بچه هامون شامل بیمه میشن.
بسیار.
در همون خونه که دارن کار میکنن به همه چی رسیدگی میشه و در نهایت بیمه هم هستن.
چه تعداد هنرجو دارید عزیزم؟
من خدا را شکر، یعنی من در حقیقت من با 5 نفر شروع کردم از مادران خواهرامون، بعد کم کم گسترش پیدا کرد با 6 تا کارگاه و 680 نفر از مادران و خواهران، اکثرم بی‌سرپرست و بی‌سرپرست.
هزار ماشاءالله. و همشون هم سیستانی هستن؟
بله بله، سیستان و بلوچستانی هستن. به نظر من اگر کسی بگه کار نیست، من یکی خیلی مخالف این حرف هستم، چون از هیچی کار هست. یعنی همین یک سوزن و یک نخ شاهکارها خلق میکنه که الان ما داریم اینا رو صادر میکنیم به خارج از کشور. یعنی کسی که طبع هنر داشته باشه خودش ناخودآگاه کشیده میشه به این طرف. و اینی که من این درخواست رو دارم که اول قبل از این که بخوان کاری تولید کنم، بخوان کاری انجام بدن یا به صورت گسترده و اینا، اول سعی کنن دانششو پیدا کنن، دانششو داشته باشن که بعد متضرر و هم از نظر مالی هم از نظر روحی که بعد بهشون ضربه بخوره که آی بله من این کارو انجام دادم ولی نشد، به شکست خورد. یه خانومی که توی خونه کار میکنه با برنامه ریزی که میکنه این همه رو پوشش میده. سر ما هم یک حقوق شاید بیشتر از کسی که بیرون کار میکنه داشته باشه.
همش هم مال خودشه. خیلی هم عالی. و درود بر شما که همه این هنر ایرانی سیستانی رو به کشورهای دیگه هم صادر میکنید. کجاها کار شما رو دیدن؟
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به اصطلاح صادرات داریم، هم گلیم بلوچ و هم سوزند و زیران، و کشورهای اروپایی آلمان و ایتالیا هم داریم صادرات انجام.
خانم ناروی عزیز، خیلی خوشحال شدم که با شما که اینقدر هنرمندید از خطه عزیز سیستان گفتگو کردم. آرزوی ما همین هست که کارتون و هنرتون گسترده و گسترده تر بشه و همه اونهایی که در سایه آموزش ها و حمایت های شما از کنج خونه به کارگاه های بزرگ میرسن مثل شما توانمند باشن عزیزم.
انشالله، انشالله. ما امیدمون به خدا.
قربان شما.
دوستان، همین لحظه که شما صدای بنده رو میشنوین، در بسیاری از نقاط کشورمون، سرزمین بزرگمون ایران، بسیاری از خانوم ها آقایون هستن که مشاغل خانگی دارن. دارم به این موضوع فکر میکنم که حمایت از این دوستان میتونه چرخ مشاغل خانگی رو خیلی راحتتر، روانتر و بدون روغنکاری با حمایت و کمک امثال ماها این چرخ بچرخه و این دوستان بتونن تکیه بکنن به این شغل خانگی و بتونن گسترشش بدن. به هر حال همه ما در این سرزمین داریم زندگی میکنیم و برای آبادانیش هممون تلاش میکنیم. پس کمک کنیم به همدیگه و پشت هم باشیم. در کارخانه رادیو اقتصاد از ایده گفتیم، از مهارت گفتیم، از تجربه کسانی که در خانه کسب و کارشون رو راه انداختن و از فرصتهایی که فناوری در اختیار مشاغل خانگی قرار داده. حالا بد نیست نگاهیم به اتفاقاتی بندازیم که در حوزه حمایت از کسب و کارها در حال رخ دادنه. یکی از خبرهای امیدوار کننده این روزها مربوط به صندوق کارآفرینی امیده. بر اساس اعلام این صندوق، بیش از 85% تحصیلات پرداخت شده در 8 ماه گذشته به بخش تولید و مشاغل خانگی اختصاص پیدا کرده. خب این خبر خوبیه. همچنین اعلام شده برنامه‌هایی برای آسان‌تر شدن فروش محصولات مشاغل خانگی هم در دستور کاره. همین خبر بهانه خوبی شد تا تماس تلفنی برقرار بکنیم با جناب آقای دکتر محسن زیایی، مدیر عامل محترم صندوق کارآفرینی امید، که این فرصت رو به ما دادن، یعنی به برنامه کارخانه رادیو اقتصاد. جناب آقای دکتر زیایی سلام و عرض ادب، بسیار خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه کارخانه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همه همکاران بزرگوارتون. با درود بر روح پرفتوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، قائد شهید و شهدای جنگ تحمیلی از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون، آرزوی صحت و سلامتی برای شما بزرگواران دارم و روز خبرنگار و خدمت شما که با قلم و قدم و اندیشه و تعهد و روایتگری حقیقت و صدای مردم در خدمت مردم هستیم.
متشکرم.
تبریک عرض میکنم.
ممنونم که پیشاپیش تبریک گفتید. آی دکتر شما به استقبال رفتید. ممنونم که به خاطر داشتید. خب عرض کنم. خواهش میکنم. آی دکتر زیایی، اختصاص 85% تحصیلات صندوق به تولید و مشاغل خانگی من به نظرم عدد خیلی قابل توجهیه. پشت این تصمیم چه نگاهی وجود داشته؟ چرا مشاغل خانگی تا این اندازه در اولویت صندوق کارآفرینی امید قرار گرفته و امروز چه سهمی در ایجاد اشتغال کشور داره؟ بفهمید.
عرض کنم خدمتتون، خب وظیفه و رسالت اصلی صندوق با توجه به در واقع نوع فعالیت و موضوع فعالیتش این هستش که به مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد و بنگاه‌های کوچک بپردازه. حتی در گذشته نچندان دور هم در واقع موضوع فعالیت صندوق گسترده‌تر از بنگاه‌های کوچک بوده، بنگاه‌های متوسط رو هم در بر می‌گرفته. اما در واقع رسالت ما توی 10 ماه اخیر مبتنی بر این هم بوده که تمام فعالیت تمرکز خودمون رو بگذاریم برای مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد. مشاغل خانگی در واقع توی شکل‌های مختلفی و طرح‌های مختلفی رو صندوق براش در نظر گرفته بوده و معمولاً صندوق کارآفرینی امید توی چند سال اخیر به خصوص از سال 92 به بعد سعی کرده کمتر تسهیلات برای رفع نیازهای ضروری و کمک‌های معیشتی در واقع افراد اختصاص بده. اونجایی که من موضوع رو مطرح کردم بیش از 85% هستش، یعنی عملا با توجه به اینکه ما سامانه‌های نظارتی بسیار قوی هم داریم و با دستگاه‌های اجرایی در تعامل هستیم و دستگاه‌های اجرایی از عوامل خودشون در استان‌ها، چه در سطح استانی و چه در سطح ملی، درخواست اینو دارن که نظارت مستمر بر در واقع عملیات موضوع مورد تسهیلات صورت پذیره. بنابراین این اتفاق در واقع تو صندوق نهادینه شده و به مرور زمان بهبود پیدا کرده و گسترش پیدا کرده. ما در صندوق اعتقادمون این هستش که اقتصاد و اشتغال پایدار از توی دل مشاغل خانگی و کسب و کارهای خود بیرون میاد، از اونجایی که خب اصلا یک مبحثی رو داره ریسک تمرکز و اونجا در واقع میگه و توی مباحث مالی میگن شما باید پورتفولیوی یا سبدی از سرمایه گذاری ها رو داشته باشیم. تسهیلات ما در واقع به همین سبب همیشه به حیطه وصول در میاد، یعنی مقدار کمی از تسهیلاتی که پرداخت میکنیم نکول میشه که با استانداردهای بانکی شاید همخوانی نداره. البته قیاس بین صندوق و بانک به نظر من و سیستم بانکی قیاس اشتباهی است، چون ما فقط مدار تأمین مالی رو داریم و خودمون زمانی تأمین مالی میشیم که ردیف بودجه‌ای بهمون اختصاص داده بشه یا حضورتون عرض کنم که منابعی به واسطه مسئولیت‌های اجتماعی که شرکت‌های بزرگ دارن در اختیار صندوق گذاشته بشه، که این مورد اخیری که خدمتتون عرض کردم خیلی در واقع مسبوق سابقه نیست و ما داریم تلاش میکنیم ترغیب کنیم صنایع بزرگ رو که بخشی از منابع خودشون رو که باید در قالب مسئولیت‌های اجتماعی اختصاص بدن به ما و ما این کار رو در واقع انجام بدیم. حتی طرح‌هایی هم داریم به نام نظر اشتغال، طرح‌هایی که در واقع مثل طرح‌های مشابه طرح‌های خارجی خودش هست، مثلا اعطای تسهیلات همسان به همسان، در واقع یه خیری پیدا میشه میخواد تسهیلاتی رو به کسی پرداخت بشه و یا یک جامعه ای از هدف مورد نظرش از این تسهیلاتش بهره ببرن. بنابراین میاد توی در واقع این مداره قرار میگیره، طرف پولش رو نمیبخشه و بلاعوض هدیه نمی کنه، در ازاش حضورتو عرض کنم استمرار بیشتری به این قضیه میده. توی همین مسیر حضورتو عرض کنم که خب قاعدتا وقتی تاثیرات به اشتغال افراد اشتغالزا اختصاص پیدا کنه، قاعدتا در برگشتش هم ما دچار مشکل نخواهیم بود. تاثیرات معمولا خورده، شاید باور نداشته باشن خیلی از افرادی که در مسند نهادهای تامین کننده مالی قرار دارن که بشه با 100 میلیون تومان، با 200 میلیون تومان، با 300 میلیون تومان، با 460 میلیون تومان بشه در واقع اشتغال به کار ایجاد کرد، ولی در صندوق این اتفاق داره به عینه رخ میده
و چقدرم کمک کننده است. خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر زیایی. ولی میدونید یکی از دغدغه‌های همیشگی فعالان مشاغل خانگی دسترسی به منابع مالیه که الان هم داریم روش صحبت می‌کنیم. اگه یکی از شنونده‌های همین برنامه کارخانه همین امروز تصمیم داشته باشه کسب و کار خانگی خودش رو راه اندازی بکنه یا توسعه بده، برای استفاده از حمایت‌های صندوق باید از کجا شروع بکنه؟ شاید ندونه چه شرایطی برای دریافت این تسهیلات در نظر گرفته شده.
ببینید اینا اشکال مختلفی داره. از اونجایی که ما 9 تفاهم نامه با دستگاه‌های اجرایی در قالب‌های مختلف داریم، مثلا فرض کنیم با وزارت کار تحت عنوان تسکا، با حضورتون عرض کنم که وزارت کشاورزی 2 تا قرارداد جداگانه داریم، با وزارت اقتصاد و غیر و غیره. من یک نمونهشو بهش اشاره میکنم که به عنوان مثال تبصره 18 ایه که ما تسهیلات اختصاص میدیم به متقاضیان اون از محل اون منابع. از محل اون منابع که عرض میکنم ترکیبی هست، مثلا فرض کنید که اگر یک واحد وزارت کار یا میراث فرهنگی، وزارت گردشگری اختصاص میده، 2 واحد هم صندوق شارژش میکنه و عملا یک اهرمی اتفاق میفته که 3 واحد به متقاضیان بر اساس نیازشون اختصاص پیدا میکنه. بنابراین میرم تو سامانه کات، مثلا فرض کن کسی که متقاضی تسهیلات تبصره 18 است که مدتش هم منقضی شده، وارد سامانه کات میشه، از سامانه کات در واقع اطلاعات مورد نیازش رو وارد میکنه، بارگذاری میکنه اطلاعاتش رو، از این طریق میاد برای در واقع سامانه ما، توی سامانه ما میشینه و به فراخور تسهیلات مورد نیاز اگر در سطح اختیارات مدیریت اختیارات شعبه باشه شعبه اقدام میکنه، در حد اختیارات مدیریت امور استان باشه مدیر امور استان، و در اختیار در واقع اگر اداره اعتبار مدیریت اعتبارات باشه مدیریت اعتبارات این تسهیلات رو پرداخت میکنن. بنابراین متقاضیان ما یا درخواستشون رو مستقیم به ما میدن و ما در واقع داریم شرایط رو به گونه ای پیش میبریم که یک شخصی کمک کننده باشه به این عزیزان و راهنمایی دقیق رو برشون انجام بده که برن توی سامانه ها ثبت نام کنن و کارشون رو انجام بدن، و یا لینک ارتباطی رو به احتمال قریب به یقین توی سایتمون توی در واقع موارد آتی خواهیم گذاشت که به سهولت بتونن کسانی که متقاضی این تسهیلات هستن اونجا ورود پیدا بکنن و در واقع تقاضاشون رو به واسطه سامانه‌های متعددی که وجود داره بارگذاری بکنن و کارشو انجام بدن.
درسته، بسیار.
حالا آدرس سایتمون هم کارآفرینی امید هستش .ir که میتونن این رو در واقع حضورتون اصلا توی وارد سایت ما بشن به راحتی میتونن در واقع این کار انجام بدن. من به همکارامون هم گفتم که لینک در واقع سامانه هایی مثل سامانه کات رو از این طریق در اختیار متقاضیان تسهیلات بذارن، چیزی رو ایجاد کنن، در واقع محیطی رو ایجاد بکنن که بتونن متقاضیانمون اونجا ورود پیدا کنن و کارشون رو انجام بدن.
متشکرم از پاسخ شما ای دکتر زیایی. در پایان سخن من این سوال رو در رابطه با همون خبر مطرح بکنم، حالا در خبر منتشر شده به اجرای طرحی برای کمک به فروش محصولات مشاغل خانگی هم اشاره شده. این طرح چگونه قرار اجرا بشه؟ چه کمکی میتونه به تولید کننده ها بکنه که محصول خوبی حالا دارن و واقعا در جیگ دارن کار میکنن که برای رسیدن به بازار و مشتری با چالش روبرو نشن؟
ببینید ما حضورتو عرض کنم که بله، یک سیکل کاملی وجود نداره، یعنی اون زنجیره تامینه رو داریم در واقع تعمیمش میدیم، حوزه فناوری اطلاعات ما و حوزه کسب و کار ما و مالیمون متأثرین هستن که از ابزارهای نوین مالی تامین مالی رو محقق بکنن. تو این 10 ماه تلاشی که ما آغاز کردیم برای یه مسیر تازه، حضورتون عرض کنم که بحث مارکت پلیس رو و بحث لنتک ها و فینتک ها رو میخواییم در واقع با یک برنامه زمانبندی اجرا کنیم. از این طریق محصولاتی که تولید میشه به واسطه یکی از شرکت های ما، البته اینو که دارم عرض میکنم هنوز اجرایی نشده و
در واقع کلمات لاتینی که اشاره فرموده معمول منظورتون فروشگاه های بله. فروش هست که میتونه در اختیار بله. تولید کننده قرار بگیره.
بله، در واقع یه جایگاهی برای یه فروش اینترنتی هستش که شاید وجود داشته باشه برای خیلی از بخش‌های خصوصی، اما در صندوق در اولین باره که این اتفاق میفته اون مکان فروش محصولات تولید کنندگانی که طرف قرارداد ما هستن یا طرف تسهیلاتی ما هستن، اگر در واقع بازارش رو داشته باشن، اونجا در واقع در بازارشون داخلی برطرف خواهد شد و برای بازار خارجیش هم باید کار کنیم. چون من یه سفری رفته بودم، حالا وقت شما رو میگیرم، میدونم زیاد اسفای میکنم از حضورتون و شنوندگان عزیز و همچنین ما رفته بودیم یه بازدیدی در یکی از استانها، بانوان. خب میدونید که 47% از تسهیلات ما به بانوان اختصاص پیدا کرده در صنوات متمادی و متوالی، یعنی 47 یا 48% از تسهیلات ما به بانوان اختصاص پیدا کرده. البته توی مدت زمان باقی مانده تا پایان سال متأسفانه این هستیم که این نسبت رو متناسب کنیم، شاید کمتر بانکی به این قضیه توجه داشته باشه. اگر اینا دغدغه فروش محصولاتشون رو داشته باشن، ما تسهیلگری میکنیم برای فروش محصولاتشون. این امید رو داریم که بتونه در واقع کمک کنه به اونا و ما برای اینکه اون NPL کمی که داریم ما و 2.5% هستش در حال حاضر، اون رو هم به حد اقل ممکن برسونیم. مستحضر است این که این قضیه شدنیست و به اعتقاد من تجربه یه که اتفاق افتاده. شما اگر در واقع بانک راشیات اندونزی رو، حالا گرامین بانک رو خیلی ها میدونن، خیلی صحبت میشه براشون، ولی یکی از غولهای بانکداری خرد در دنیا محسوب میشه و
مربوط به روسیه میشه،
مربوط به اندونزی هستش.
آخه راشیا فرمودید؟
نه، گفتم راکیات.
راکیات
بانک راکیات اندونزی هستش که یکی از در واقع بهش میگن سلطان بانکداری خرد دنیا و یک الگوی بانکداری خرد و روستایی داره که جاش به نظر میرسه که جای این بانک ها که ما در رصدی که کردیم، بانک های بسیار زیادی در سطح دنیا هستن. حالا ما آسیا رو مد نظر قرار دادیم، بنگلادش و اندونزی که حالا میشه گفتش که تو این زمینه ید طولایی دارن رو و در زمینه وام های خرد گروهی کار میکنن. امیدوارم که شرایط بگونه ای رقم بخوره که اقتصاددانان ما و بزرگان اقتصادی ما در صدد بر بیان تا نسبت به تأسیس چنین بانکی اقدام بکنن. چرا؟ چون صندوق جریان نقدینگی کاملی رو نداره و جریان نقدینگیش توی جذب سپرده های مردمی محدودیت های خاص خودش رو داره، ولی یه بانک میتونه توی این زمینه اقدام بکنه. به نظرم جای یه بانک اسمی یا یه بانکی که در زمینه بانکداری خرد و روستایی فعالیت داشته باشه و صاحبان اون بانک اشخاصی باشن که توی دهک‌های 1 تا 5 قرار بگیرن خالی است. امیدوارم در آینده نچندان دور شده.
امیدواریم به این نتیجه برسیم جناب دکتر زیا. بله، که در واقع اینطوری نیست که ما بخوایم حتما یک حالا کارخانه غول‌پیکر رو راه اندازی بکنیم، که البته اونم بد نیست، اما خیلی از چرخ‌های اقتصادی از دل همین مشاغل خانگی به چرخش در میان و کار مملکت رو را میندازن. خیلی متشکرم از شما شرمنده محترم. خواهش میکنم. من گفتگو کردم. خواهش میکنم.
بله. خواهش همین هستش که اولا مجددا تشکر میکنم از
بزرگواری وظیفه ماست
و همکاران محترم تو در رادیو اقتصاد که همواره دغدغه معیشت مردم رو دارین و از اینکه به این مباحث میپردازین بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که تداوم پیدا بکنه و ما بتونیم نشست‌های مشترک بیشتری رو داشته باشیم تا مسئولین امر رو ترغیب کنیم به این قضیه که به این سازمان‌ها توجه بیشتری داشته باشن و اتفاقات خوبی رو برای کشور عزیزمون رقم بزنن.
بله بله، هدف و کوشش ما هم در همین مسیر هست. شنونده محترم، بنده گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محسن زیایی، مدیر عامل محترم صندوق کارآفرینی امید، در خصوص مشاغل خانگی که برها تحصیلات بسیار عمده در حدود 85% قائل شدن، و اینکه برها خیلی خبر خوبی بود. ما سعی کردیم که اطلاع رسانی بکنیم راجع به این خبر. جناب آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم. امیدواریم که این حمایت ها مسیر فعالیت هزاران کسب و کار خانگی رو هموارتر بکنه و شاهد رونق بیشتر تولید، اشتغال و کارآفرینی در سراسر کشور باشیم.
خدا نگهدارتون، با آرزوی بهترینه برای مردم کشور عزیزم.
به پایان کارخانه رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. پنج شنبه آینده ساعت 10 صبح شرط حیات دوباره از رادیو اقتصاد همراهتون هستیم با روایت‌های تازه از کار، تولید و کارآفرینی. تا آن روز تندرست باشید، پر انگیزه بمانید و خدا نگهدار.
سر کشیدم، هی به تو فکر کردم و هی تو رو درد کشیدم. تنها و از کسی غیر تو دم نمیزنم، تنها تر از اینم بشم با تو بخم نمیزنم، تنها تر از اینم بشم با تو بخم نمیزنم. هر شب پناه میبرم جای تو به خیالم، و یه روز مریضم میکنی انقدر نپرسی حالم. و دیگه تمومش کن، بگو کجا یه دنیای منی، یه جوری خواهش میکنم روم و زمین نمیزنی. انقدر صدا میزنم تو لحظه های بی کسی، اینقدر تنهاشم که تو خودت به دادم میرسی. دیگه تمومش کن، بگو کجا یه دنیای منی، یه جوری خواهش میکنم روم و زمین نمیزنی. اینقدر صدات میزنم تو لحظه های بی کسی، اینقدر تنهاشم که تو خودت به دادم نرسی. برات میگردونم اگه این گریه تأثیر کنه، برات میگردونم اگه این گریه تأثیر کنه. دیگه تمومش کن، بگو کجا یه دنیای منی، یه جوری خواهش میکنم روم و زمین نمیزنی. اینقدر صدا میزنم تو لحظه های بی کسی، انقدر تنهاشم که تو خودت به دادم برسی. موسیقی
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
میدونی پشت هر پیام یه آدمه، آدمی با حال خودش، روز خودش و شاید زخمی که تو نمیبینی. ولی ما چی میبینیم؟ یه متن خشک، یه جمله کوتاه و همون کافیه تا قضاوت شروع بشه.
باش، هر طور راحتی.
ببین همین جمله، بدون لحن، بدون نگاه، چقدر میتونه هزار برداشت مختلف بسازه؟ دنیای دیجیتال جاییه که احساسها گم میشه و ما معمولاً بدترین برداشت رو انتخاب میکنیم.
احساس میکنم چند وقت ازم دور شدی.
اینجاست که چیزی به نام همدلی دیجیتال مهم میشه. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که جواب تند بدیم، مکس کنیم و یادمون بیاد پشت این پیام یه آدم نشسته، نه یه متن سرد. دکتر امیر حسین یزدانی، کارشناس سواد رسانه، قراره یه سری نکات به ما بگه. بشنویم.
یکی از جدیترین آسیب‌های اصطلاحاً گپ‌های مجازی یا همون چت‌های آنلاین، موضوع عدم درک احساسات، عواطف و زبان بدن و سایر مؤلفه‌های احساسی و منطق افراد هست. به این موضوع در علوم اجتماعی فقدان علایم غیر کلامی یا سوء تفاهم آنلاین گفته میشه. این عبارت هست از اینکه شما با نبود امکان مشاهده چهره افراد و حالات بدن افراد و لحن افراد در صحبتی متقابل، امکان درک کاملی از دلایل و در واقع وضعیت فردی که در حال اظهار نظر هست رو ندارید و به همین دلیل درک کاملی از دلیل و منطق افراد متوجه نمیشید و این کوچکترین سوء تفاهمش، سوء تفاهم در متن هست و سوء تفاهم در محتوا و احتمالاً به سوء تفاهم‌های بزرگتری منجر میشه، از جمله سوء تفاهم مبنایی و اصلاً هدف کلام. نکته اینجاست که این موضوع خیلی هم میتونه جدی بشه و در بحث گپ‌های مجازی این سوء تفاهم آنلاین یه موضوع بسیار جدی تلقی میشه. از شایع‌ترین مثال‌های مورد کاربرد در بین صحبت‌ها در خود فضای ادبیات رایج کشورمون هم همون موضوع معروفی هست، مسئله معروفی هست که در مورد کلمه بفرما به کار برده میشه که با الحان مختلف وقتی تلفظ میشه معنیش به شدت تغییر میکنه و این میتونه موجبات بزرگترین سوء تفاهم ها رو حاصل کنه یا موجب حداقل سوء تفاهم ها در حتی ساده ترین عبارات.
بله، گاهی همه چی با یه سوال ساده حل میشه. به جای حرف زدن فقط بپرسیم.
امروز حالت خوبه؟ اگه خسته ای مشکلی نیست، فقط میخواستم بدونم چطوره.
در جهانی که فاصله ما فقط یک صفحه است، همدلی دیجیتال یادمون میده پشت هر پیام قلبی داره میزنه. پس قبل از قضاوت، قبل از برداشت اشتباه، فقط کمی مهربون تر باشیم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.